دفتر من، رفتی دلدار من، به کجا هستی همراه من همه جا؟ رفتی دلدار من، به کجا هستی همراه من همه جا؟
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام، شب بخیر. با برنامه سپهر دانش در خدمت شما هستیم. امیدوارم که شب زمستانی خوبی رو در حال سپری کردن باشید. من دکتر بهنام سفرپور، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، فلوشیپ بیماری سر و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مجری کارشناس در این برنامه حضور دارم. امشب میخوایم در مورد یکی از بیماری‌های شایع نورولوژیک با شما صحبت کنیم و اسم اون بیماری، بیماری سر هست. میدونید که تقریباً چهارمین یا پنجمین اختلال نورولوژیک شناخته شده بیماری سر هست و شیوعش در جامعه تقریباً شیوع بالایی داره که 1-2% هر جامعه به این بیماری مبتلا هستند. علتهای بسیار زیادی وجود داره برای بروز بیماری سر و با توجه به اینکه سن فردی که مبتلا به تشنج شده در چه حدی باشه، خب علتها هم میتونن متفاوت باشن. همونطور که میدونیم 70% بیماران مبتلا به سر با 1 یا 2 دارو و یا ترکیبی از 2 دارو کنترل میشن و 30% بیماران علارغم دارو درمانی و علارغم همه درمان‌های دیگه‌ای که ما براشون انجام میدیم و حتی حفظ اون لایف استایل مهمی که براشون در نظر گرفتیم، از جهتی که اون لایف استایل خیلی خیلی مهمه برای بروز تشنج، اینها باز تشنجشون تکرار میشه، یعنی 30% مقاوم به درمان دارویی هستیم. خب چالش بزرگی که همیشه داریم در مورد این بیماران هست، یعنی 30% بیمارانی که علارغم همه کارهایی که ما انجام میدیم مقاوم به دارو هستن و این افراد رو ما میایم بررسی میکنیم ببینیم آیا این افراد نیازمند جراحی سر هستن یا نه. خب گاهن من توی مطب که هستم، مریضا که پیش من میان و میگم خب حالا ما میخوایم شما رو بررسی کنیم برای جراحی سر، و فرد تعجب میکنه میگه آیا جراحی سری هم وجود داره یا نه. اما خوشبختانه توی کشور ما با وجود همکاران فوق تخصص تشنج که در فیلد تشنج کار میکنن و همچنین جراحان اعصاب ماهری که ما در کشورمون داریم، این روش یا این روش جراحی برای درمان سر خیلی جا افتاده و خب مراکز متعددی هستند که این کار رو در کشور انجام میدن. البته کل کشور این کار قابل انجام نیست فعلا، اما مراکز چند شهرستان و خود تهران این کار و جراحی سر رو برای بیماران انجام میدن. امروز سعی میکنیم که در مورد روش‌های جراحی سر صحبت کنیم، در مورد چالش‌هایی که وجود داره، در مورد ضرورت‌های جراحی و در مورد واقعیت‌هایی که در مورد جراحی سر وجود داره. یه مهمان خیلی خیلی عالی داریم که در ادامه برنامه ایشون رو معرفی میکنم و بحثمون رو با ایشون پیش میبریم. خب طبق روال همه برنامه های سپهر دانش، ما یک سوال هم در برنامه طرح می‌کنیم برای شنوندگان و دانش‌پژوهان عزیز که در برنامه مشارکت داشته باشند. راه ارتباطی ما با شماره پیامک 30102 میباشد. سوالی که طرح کردیم سوالمون این هست که بهترین و مؤثرترین روش جراحی برای کاهش حملات در بیماران مبتلا به سر آتونیک مقاوم به درمان دارویی کدام گزینه است؟ گزینه الف لوبکتومی تمپورال قدامی، گزینه ب کالوزوتومی، گزینه جیم تحریک عمقی هستی قدامی تالاموس یا دی بی اس هستی قدامی تالاموس، و گزینه دال همیسفرکتومی. شما میتونید با شماره پیامک 30102 همراه ما باشین در این برنامه در مورد جراحی سر. خب مهمون برنامه امشب ما استاد گیو شریفی، چهره آشنا، چهره محبوب و دوست داشتنی و یکی از بزرگترین جراحای مغز و اعصاب کشورمون پشت خط هست. ایشون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هست و خوشبختانه من هم با ایشون همکاری خیلی زیادی دارم در درمانهای جراحی سر. استاد گیو شریفی صدای منو میشنوین؟
سلام روی ماه، چطوری؟
قربون استاد برم.
سلام خدمت همه دوستان شنوندگان عزیز، ما خیلی خوشحالیم که خدمت دکتر ظفرپور هستیم از نورولوژیست‌های خوبمون که در زمینه تشنج واقعا خیلی سالا کار کرده و امروز با یکی از بزرگترین ستای واقعا مریضی‌های جراحی سر رو با ایشون داریم و من خوشحالم که امشب توفیق دارم در خدمت شما هستم.
استاد با یک سوال ساده من شروع کنم. بعضی وقت دیدیم که بیماران میان مراجعه میکنن به ما و میگن که خب آیا روش جراحی هم برای سر وجود داره یا نه. خب این بیماران که به شما مراجعه میکنن، چون بعضی وقت دیده شده که خب بیماران مستقیما به شما مراجعه میکنن برای اینکه حملات تشنجیشون کنترل بشه، شما چه اقداماتی براشون انجام میدین؟ چه کارهایی براشون انجام میدین؟ جراحی سر از کی شکل گرفته؟ یه تاریخچه‌ای از جراحی سر توی کشورمون هم ذکر بکنید.
خیلی سوال جالب خوبی کردید. ببین واقعیت اینه که سر یکی از شایع‌ترین علامت ضایعات مغزیه. بعد اول اینو از اون سر جدا کنیم. یعنی دو تا موضوعه. مثلا مریضایی هستن با تومورهای مغزی با تشنج میان. اصلا علامتشون تشنجه. چه این که ما بررسی میکنیم اینا دیگه میشن مریضای جراحی اعصاب که تومور داره و اینا مشخص. و اصلا از تاریخش هم که گفتی اصلا اولین تومور مغزی به خاطر سر عمل شده. یعنی مثلا 100 سال و 20 سال پیش اولین بار که دیدن یکی تشنج میکنه گفتن خب این تشنجتون دست باش میپره، احتمالا نزدیک قسمت حرکتیه و اولین عمل ها بر اساس سر شد. تو موقع که امارایی نبود اصلا، سیتی نبود اصلا، نکس نبود اصلا، و اینا جراحی مغز اون موقع این شکل بوده. این یه موضوعه. یه موضوع دیگه این بیماری سره. بیماری سر باید توسط نورولوژیست بررسی بشه، همون کاری که شما میکنی. یعنی بیماری سر بیماری که یعنی زایه واضح فضاگیری که علت تشنج باشه نداره، بکسش تومور مثلا مننجیوم فلان نداره، ویدیوم فلان نداره، و این بررسی میشه. به خصوص تو اطفال زایهات میتونن خیلی تشنج زا باشن. میگن اولی من ما هر روز از نداری به تومورای خوشبی من مثل بانگلی گلایوم من مثلا دیونیتیه و این. یه گروه دیگه بیماری سری هم که واقعا بررسی حرفه‌ای لازم داره، که این تیمه که ما آخر بازی هستیم. یعنی اگه مریضم میاد مثلا میگم آقا برو بشو سفر برو، مثلا این بررسی بکنه. من همون که شما قسمت شماست که شما استاد قضیه هستی، و بعد اون چی کانون سر باید پیدا شد که دیگه خود شما رفت کنم اینها رو بسید بهتر توضیح بدی، که بعد بررسی هایی که داره که ثابت کنی اونه، و جراحی برای سر در اونجا ارزش داره. یعنی شما کانون رو پیدا کنید، چون کانون رو بتونیم در واقع محکوم کنیم به اینکه این عامل سره، و بریم و اونو بعدیم.
مرسی استاد. خب سوال بعدی من اینه که خب یکی از شایع‌ترین پاتولوژی‌هایی که ما توی بیماری سر داریم و مخصوصا سر مقاوم به درمان دارویی، پاتولوژی مزیال تمپورال اسکلروزیس هست، و خب پاتولوژی های این شکلی معمولا 80-90 درصدشون به درمان های دارویی مقاوم هستن. من میخوام ببینم که شما روشی که پیشنهاد میکنید برای کسایی که سر لوب تمپورال دارن، ما اون اقدامات پرسرجیکال یا اقدامات قبل جراحی رو انجام دادیم برای بیمار، که شامل این میشه که یک برین امارای با پروتکل تشنج از بیمار گرفته بشه، یه تست نوروسایکیاتری انجام بشه، حتما ویدیو ای جی مانیتورینگ انجام بشه که محل شروع تشنج مشخص بشه، و خب ما اینها رو دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری از مریضامون امکان داره لیژنال باشن و ما این اسکلروت رو توی ام آر آی ببینیم، و امکان داره یه سری از بیمارامون نان لیژنال باشن که حالا بررسی های اضافتر انجام میدیم، مثل پت اسکن، مثل اینتراکرانیال ای جی مانیتورینگ. میخوام ببینم که این روش‌های جراحی که وجود داره، اینها عوارضی هم داره، این روش‌های جراحی سر لوب تمپورال که الان ما تو کشورمون انجام میدیم، و آیا فرقی میکنه که طرف مثلا دامیننسیش سمت راست باشه سمت چپ باشه، از جهت اینکه مقدار رزکشنی که شما انجام میدین و عوارضی که امکان داره بعد جراحی به وجود بیاد.
ببینین اینا خودتون باز استاد این قضیه، وقتی که MTS باشه خودم من بیشتر ملی که بهش علاقه دارم هم MTSه، یا همین بیماری که مزیال تمپورال اسکلروز گفتی، به خاطر اینکه نتیجهش فوق العاده است. یعنی از نظر بهترین آتکام جراحی سر در همین بیماری مزیال تمپورال اسکلروز، به خاطر اینکه من علاقه میگم هفته پیش من 4 تا اینا عمل کردم، میگم که بیشترش هم مریضای خود شما هستن. دکتر میگم ماشاءالله شما خوب پیگیری کردی و دقیقی، و من چون میگم دقیق، اگر بررسی سر دقیق نباشه اصلا دارم رضایت نداره عمل کنه. من دیدی من خیلی اخلاص میگم و نمیپذیرم مریضم، ولی واقعیت اینه که به نتیجه فوق العاده خوب داره، و ایشالله که و عوارض هم که گفتی نه واقعا من چپ و راست به همین شرق نمی کنه. ما را هم بگفتم چپ و حالا لوبکتومیش رو شاید یکی دو سال ما کمتر برمیداریم، ولی بقیهش این همه. این هم که فرمودید عوارض هر چیزی عارض داره. شما سفر هم برید چرا نمیدید شمال ممکن از رو بکنید، این که به این معنی که نباید برید شمال. عوارضش خیلی تو دست که سرد بشه بلد بشه خدا رو شکر عوارضم خیلی کنه، یعنی کاملا قیازی میزن کنه. این اولین چیز تو جراحی اینه که خود جراح راضیه از یه کاری. ببینیم شما یه مریضی مثلا یه مریضی دیدی مجبور شونه خالی زانیان عمل نکنی، یه الکترود بذاری، یه دیدی مثلا راغب نیستن، این به خاطر اینه که خود ما خود آدم یه حس سنسی داره دیگه مثلا این چیزی. ولی جراحی لوب تمپورال عالیه به نظر من، فرقی هم به سکوراس وجود نداره.
درسته استاد. مخصوصا بپرسم از شما که خب روشی که ما داریم برای این که مریضی که سر لوب تمپورال داره و اون ریزکشن رو انجام بدیم، خب دو روش هست، یکیش سلکتیو آمیگدال هیپوکامپکتومی هست و یکی هم در واقع آمیگدال هیپوکامپکتومی به اضافه آنتریور تمپورال لوبکتومی هست. خب میخوام بینم که واقعا تفاوتی بین این دو روش جراحی توی درمان MTS یا مزیال تمپورال اسکلروزیس وجود داره یا نه از نظر شما؟
ببین من مثلا اینکه شما میگید ما 15-16 سال پیش همه رو سلکتیو عمل میکردیم قدیم، واقعیت هم فرق اونجوری نمیکرد خب، ولی امروز دیگه بیشتر همه رو لوبکتومی میکنیم. واقعا من فرق خودم بینش ندیدم. لیتریچر حالا یه چیزایی میگن، مثلا یه سری گفتن سلکتیو تو چپ بهتره، عوارض حافظه‌ش هم داره. واقعیت من اینجوری حس نکردم.
یعنی از نظر شما سلکتیو آمیگدال هیپوکامپکتومی از جهت ساید افکت ها و کامپلیکیشن هایی که داره با آنترو تمپورال لوبکتومی که اگه عد بشه خیلی متفاوت نیست از جهت
عوارض؟ برای من واقعا نبود، فرقی نمی‌کنه. ولی شما وقتی لوبکتومی کنی حداقل خیالت راحت تره، بعدن نمیگن حالا مثلا یعنی حالا برو دوباره. میدونی این میگم ما اونقدر نبوده که مثلا ببینیم دیفرانس فرقشو، ولی اینکه آدم دیگه نمیگن آبیه برو حالا دوباره این دارم بردار.
درسته. در مورد نان لیژنال هم میفرمایید اگه من یک مریضی برای شما بفرستم که مانیتورینگش کرده باشم و حالا بهتون بگم که این سر لوب تمپورال هست، آنتریتومی تمپورال هست، برین اموراژ کاملا نرماله، توی مانیتورینگ یافته‌هاش واقعا همه تشنج‌ها از سمت راست شروع میشه و توی پت اسکن به این یافته برسم که هایپومتابولیزم توی هیپوکام یا توی مزیال تمپورال سمت راست داره، شما پیشنهادتون جراحی هست یا نیست؟
الو الو،
صدای من شنیدین استاد؟
آره آره. ببین من دارم اینو میگم، این نان لیژنال ها رو من مخالف بودم اگه یادت باشه.
درسته،
یعنی من اینو زیر بارش نمیرفتم، ولی حالا شاید اینجا بگم چون آدم شفافیم. شما وقتی که مریضای زیادی رو دیدم که خوب انجام دادی و دقیق بودی، شفاف بودی، تهی رامه نوشتی آقا این کار رو بکن، اما مریض صحبت کردی، من یواش یواش قرار شدم مریضای شما رو این کار انجام بدم، چند تام کردم.
درسته،
ولی واقعیت اینا باید یه تیم اپیلپسی قابل اعتماد باشه. ببین من هر نامه واقعا بوجن من دارم میگم من مال شما رو 4-5 مورد تو کارم انجام دادم.
درسته درسته،
اول یاد باشه اصلا زیر بارش نمیرفت.
یه مقاومتی همیشه داشتی در مقابل جراحی نان لیژنال، بالاخره این مقاومت رو تا حدی تونستم بشکنم.
ببین وقتی که شما شفاف میری و مینویسی و تررسی میکنی و مریضم میگی باقا بکنیم دیگه، وقتی مریض سر مهم درمان داره چاره ای هم نداری، مریض خوشحالی که نیست که اومده باشه. شما هم رفتی بررسیش کردی و من دیدم کارهای دیگر از شما. ببین اعتماد همین اعتماد به سادگی به دست نمیاد.
همونطور که استاد میفرمایید این کارا همش تیم ورکه، یعنی واقعا یعنی اپیلپسی سرجری همونجوری که فرمودین یه کار تیم ورکه،
همه چی تیم ورکه. کسی رسید حالا این که حالا اپیلپسی که جای خودش داره، ستون فقرات هم تیم ورکه، ایووویز هم تیم ورکه، مغز اصلا چند تا جرمای خودمون تو تیم خودمون تا 6 تا جرسه هر روز تو تا عملیم.
درست.
اینکه من یه مریض شما میبینم ما عمل میکنیم 6 تا جلسه میبینه هر روز، کمرشو هم کمر عمل میکنیم 6 نفر صبح میبینن. خب بعد نظرات 6 تا آدمو میشنویم. خدای شدی حالا درسته مثلا من سینیور دارم بزرگتره، ولی من با حرف همه گوش میدم، میگم همه ببینید و نظر بدید. خب حالا این که جای خود داره، حالا اپیلپسی که اصلا هیچ، اپیلپسی که باید سایکیاتریست توش باشه، نورولوژیستی باشه که بفهمه چه کار داره میکنه، فقط دنبال دوتا موج نره، مجموعه یه چیزایی رو با هم ببینه، شرایط بالینی رو درک کنه، مریضی که باش صحبت شده انتظاراتش رو فهمیده. چون به هر حال میدونی که خودت دیگه واردی اپیلپسی و تشنج، هرگز ما به مریض قول قطعیت نمیتونیم بدیم.
دقیقاً دقیقاً. حالا من در مورد یه توضیح بدم، اگه مثلا چون شنوندگان عزیز امکان داره بپرسن خب این اثر بخشی چند درصد چه جوری هست، اگه لیژنال باشه یعنی بیمار یک زایه داشته باشه مثل مزیال تمپورال اسکلروزیس توی برین ام آر آی یه طرف ما ببینیم و مانیتورینگ هم یافته‌هاش بر طبق اون ام آر آی کانکوردنت باشه، یعنی همسان باشه، خب اگه ما جراحی بکنیم شانس 70% در واقع بهبودی داره، یعنی امکان داره.
واقعا برای ما بیشتر از این بوده.
دقیقاً دقیقاً.
یعنی حالا ما سریمون ان شاءالله جمع کنیم بذارم به چوب من شاید خیلی کم یادم، دو سه مورد یادم کسی اومده باشه گفته باشه من دوباره برم دیگه میکنم. ولی شما هفتادی که میگی مالی لیتریچر، مالی ادبیات دنیا،
این عددی که مقالات ارائه میدن این عدد هست. امکان داره تو اون مرکزی که الان ما با استاد گیر شریفی جراحی میکنیم این درصد خیلی بالاتر باشه. واقعا بالاتر هست، به خاطر اینکه فالوآپ ها رو من میبینم و مریض که جراحی میشه ما تقریبا اگه مزیال تمپورال اسکلروزیس باشه معمولا تا 6 ماه داروها رو تغییر نمیدیم، یعنی همون داروی قبل جراحی رو استفاده میکنه و بعد 6 ماه اگه بیمار تشنجی نداشت و اگه توی نوار مغزی امواج اسپایکی در اون سمتی که ما جراحی کردیم ندیدیم میتونیم آروم آروم تپر کردن و کاهش دوز دارو رو شروع بکنیم و تا طی 2 سال امکان داره دارو رو برای همیشه قطع کنیم. اما خب الان یه ایده وجود داره که میگن امکان داره شما تا 2 سال آخر هم دو سال پایانی 2 سال بعد جراحی هم دارو نتونی قطع کنی و یه داروی دوز کم به بیمارت بدین، چون اپیلپسی در واقع یک داستان نتورک است. اگه قبول داشته باشین ما یک نتورک رو عملا از بین بردیم و امکان داره نتورک های دیگه هم همچنان وجود داشته باشن که بعداً فعال بشن. اما اگر بیمار نان لیژنال باشه که استاد گیف شریفی الان چند وقتی برای ما جراحی های نان لیژنال هم انجام میدن و همکارای دیگه هم بودن که نان لیژنال هم قبلا انجام دادن، اگر توی برین امارای ما ضایع نبینیم و یافته های ای جی به سمت راست یا چپ باشه و توی پت هم به همون سمت ما ببینیم و با پت بریم جراحی بکنیم، شانس موفقیت 40-50%. ما همیشه اینو به بیمار میگیم که بدونه که واقعا لیژنال با نان لیژنال خیلی خیلی متفاوت هست. استاد در مورد ضایعات لوب فرونتال میدونه یکی از چالش هایی که ما داریم فرونتال لوب اپیلپسی هست، این فوکال کورتیکال دیسپلازیا هست. در مورد فوکال کورتیکال دیسپلازیا که پاتولوژی خیلی شایع دیگه ای بعد از در واقع مزیال تمپورال اسکلروزیس هست صحبت میکنین، خب بعضی وقت ما امکان داره اف سی دی مثلا تایپ 1 رو در ام آر آی نبینیم. خب ما همیشه چالش داریم با این مریضایی که فرونتال لوب اپیلپسی دارن. در مورد اف سی دی کمی صحبت میکنین استاد؟
بله، این اپیلپسی لوب فرونتال اصلا سمیولوژی و نشانگان و علامت خاص خودش هم داره، که مثلا تشنجی که در خوابه و که این داستانه جذابیت خودش رو داره و بستگی به حالا به سمیولوژی. ولی زایش بله، ببینین FCD واقعا اونم باید دید، اگه نبینیم و اینا من باز موافق نیستم. واقعا اگه FCD رو تونستیم لوکالیزه کنیم و دیدیم و بریم برش داریم چه رایی داره مثل زایه و نتیجهش هم بد نیست. اگه زایه FCD باشه بد نیست، ولی من توصیه اکید به بچه ها میکنم به شما که آقا دنبال تروما و انسفالیت و اینا نریم.
دقیقاً درست میفرمایید، مریضای آره تروماتیک ما داشتیم توی ام آر آی و بعد اومدیم ریزکشن جراحی براش انجام، حتی ما الکتروکاردیوگرافی عین عمل هم برای بیمارا انجام دادیم. واقعا تروما یه چیز خیلی خیلی پیچیده ای هست، یعنی امکان داره شما یه بافت ناسالم ببینین اما واقعا بافت ناسالم بیشتر از اون وسعتی باشه که شما توی ام آر آی میبینین و امکان داره نتیجه خیلی رضایت بخش نباشه. یعنی درست دقیقاً درست میفرمایید استاد،
همینو میگم. ببین دکتر من هرگز زیر بار اینا نمیرم، اگه دیده باشی بله FCD که ببینم قطعا موافق عملشم و نتیجهش فوق العاده است. خب
درست،
ولی حتی تومورای کوچیک مثلا ما همین امشب من 3 تا کاورنوما، یکی فرونتال 2 تا تمپورال با اپیلپسی بود که اصلا انقدر واضح بود دیگه، اصلا مشخص بود،
درست
نیاز نبود شما مانیتور کنید، چون بعضی موقع کاورنوما میتونه علت تشنج محمل درمان باشه، ولی دیگه واضح بود یه لیژن میاد دیگه اصلا با اپیلپسی اومد، میدونی؟ ولی واقعا من با FCD که نبینم هم باز مشکل دارم، یعنی اینکه الکترود بذاریم حالا اینجا رو بردارن نه من اصلا نمیتونم توضیح بدم.
خب همیشه ما یه چالشی که داریم، خب من به شنوندگان عزیزم بگم چون استاد در مورد الکترود گذاری داخل مغز هم صحبت کردن، خب ما وقتی یه سرفیس ای جی مانیتورینگ انجام میدیم خب همین الکترودهایی که روی سطح مغز میذاریم و خب بیمار بستری میشه، داروهای ضد تشنج با آرامی کم میشن، قطع میشن و اون هبیچوال سیجر یا تشنجهایی که در منظر رخ میدن و ما دنبال اون هستیم اون تشنجها رو پیدا کنیم، محل شروعشون رو پیدا کنیم و همچنین اینتریکتا، یعنی امواجی که بین تشنجها وجود داره دنبال اونا میگرد. اما بعضی اوقات امکان داره این کارهایی که برای بیمار انجام بدیم به نتایج 100% نرسیم و به مریض ما نان لیژنال باشه، یعنی امارایی داشته باشه کاملا نرمال باشه و ما مجبور بشیم الکترود گذاری کنیم. الکترود گذاری هم بر طبق امواجی که ما توی ای جی میبینیم، بر طبق سیمیولوژی حمله بیمار، آیا اورا داشته یا اورا نداشته، اورا چه شکلی بوده و بر طبق اون تصمیم میگیریم که کدوم نواحی مغز رو اینتراکرانیال الکترود گذاری کنیم، این الکترود داخل مغز میداریم اون نواحی که مشکوک هستن و باز مریض تحت مانیتورینگ نوار مغزی قرار میگیره به مدت طولانی و تشنجهای زیاد دنبالش هستیم و دنبال این هستیم که ببینیم امواج تشنجی از کدوم ناحیه شروع میشن و بر طبق اون یک نتورک و یا یک محوری رو یا یک قسمتی رو مشخص میکنیم به جراحمون که یک بافت نرمال داره و عملا نرمال نیست اما عملا در MRI نرمال دیده میشه و بعد جراح اون قسمت رو رزکشن انجام میده. خب جراحی های این شکلی معمولا 30-40% میزان موفقیتشون این شکلی است، بستگی به این داره که اون تیمی که کار کردن چقدر قوی بودن، چقدر اینتراکرانیال الکترود گذاشتن و چقدر بیمار تشنج کرده و چقدر امکانات بوده. واقعا ما الان مشکلی که استاد گیف شریفی داریم اینه که حتی با تامین الکترود یعنی الکترودها دپت الکترودها مشکل داریم، یعنی الکترود نیست اصلا و ما مجبوریم گاهن از الکترودهای یوز شده استفاده کنیم برای اینکه دپت الکترود برای بیمارمون چیا کنیم بذاریم و خب این یه کمی کارمون رو پرچالش میکنه. استاد گیف شریفی در مورد مریضایی بفهمایید که عوارض سرلوب تمپورال که جراحی گفتین همه رو نگفتین، این عوارضی حین عمل امکان داره اتفاق بیفته، عفونت، خونریزی یا هر اتفاق دیگه، چون امکان داره بیماران هم شنونده برنامه ما باشن و بدونن خب چه عوارضی، چون یه ترس عارضی جراحی هم دارن.
ببینیم ما اخیراً اولا یه عوارض جراحی عوارض عمومی جراحیه، یعنی ربطی به جراحی سر نداره. شما ممکنه هر جراحی مثلا شکم یه عوارض داره، ریه قفس سینه یه عوارض داره، جراحی جمجمه هم یه عوارض، مثلا مننژیت ممکنه پیش بیاد. حالا شما هر کاری که بکنی، همه چی استریل، نیویورک هم بری، دهلی، بمبئی هم بری، فیلیپین هم بری، این عوارض ثابت هست. یه سری عوارض خونریزی ها هستن، خونریزی ها به خاطر باز شدن رگای ریز ممکنه پیش بیان که نام هست، اینا عمومیه، یعنی هر چی عمل کنی اینا ممکنه پیش بیاد، درصدش خیلی کمه، بستگی به نوع عمل ها فرق میکنه. قاعده جمجمه خب مننژیت تو شایع تره چون کف باز میشه بالاتر کمتره، ولی اینا وجود داره. یه سری عوارض عمومی بیماره، مثلا آمبولی ریه، لخته خون، مثل پنومونی، عفونت ریه، اینا هم هست. ولی میریم سراغ خود سرعه و عوارض جراحی. اگه تو تمپورال ما اخیراً یه مریض داشتیم دکتر، این دچار اسپاز شد، یعنی سکته کرد تو آنتریور کوروئیدال، خب
درسته
که مریض همیپارزی، یعنی ضعف اندام مقابل پیدا کرد. حالا خودش خوبه، مشکل نداره، بیدار و هوشیاره، ولی خب بالاخره آنتریور کوروئیدال یه رگیه که اینا محل مزیال تمپورال شریان مغزی خلفی هست، در واقع شریان کارابط خلفی هست، در واقع کروئید خلفی هست، اینا که دستکاری میشه ممکن اسپاسم. ما دو مورد اسپاسمشو داشتیم، یه مورد هم آنژیوگرافی نشون دادیم اسپاسم که از خدا رو شکر کاملا خوب شدن. این اخیرم باز یه دونه اینا داشتیم.
درسته،
اینا هست، اینا حواله اختصاصی این عمله، یا ممکنه مثلا بن حال میگم بزنم به چون ما تا حال نشه، ولی ممکنه مثلا اختلال حافظه بدتر بشه، به خصوص حافظه کلامی تو سمت چپ، حافظه بینایی یا فضایی تو سمت راست. ما اونجوری ها نبوده، ولی اینا همه هست، سکته های مغزی هست، عوارض وریدی ممکنه پیش بیاد، خیلی نادره ولی اینا همه ممکنن.
همونطور که فهمودین درصد این عوارض خیلی خیلی نادره، یعنی اگه بیماران برنامه
ولی باید طرف بدونه. ببین دکتر زاده، شما اگر با اتوبوس مثلا یه عادی مسافره میرن شیراز، ممکنه آره بالاخره میرن، هر روز میرن، نمی نمیرن، ولی ممکنه یه بار اتوبوس چپ کنه، ممکنه تصادف کنه، بالاخره اینم هست. چیزی در این دنیا وجود نداره که عارضه نداشته. شما مهمونی هم اینو که تصادف کنه، حالا هر چی غذا میخوریم که مسموم شی،
درست،
اینا وجود داره. ولی واقعا عوارض هم بعد ما میگیم، شما هم میگیم، ما هم میگیم، ما هر روز به همه میگیم اینا رو. شما این داروی سر هم به مریض میدی عارضه داره دکتر،
دقیقاً
میشه نداشته باشه.
دقیقاً استاد گیف شریفی، اگه اجازه بفرمایید ما یه ترانه پخش کنیم، یه فرصتی به پخش بدیم و بعد در پارت دوم باز هم با شما باشیم.
قربونت برم، مرسی.
Thank you.
نگاهت می کنم در من غمی آرام می گیرم، تویی که ماه از زیبایی تو با می گیرم، تو رو دیدم برای اولین بار، تازه فهمیدم چگونه یک نفر